بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. نظریه‌ای که مرحوم استاد شهید مطهری برای تبیین این که اسلام و قوانین اسلامی در عین این که ثابت و نسخ ناپذیرند می توانند به نیازهای جدید انسان در زندگی پاسخگو باشند، نظریه ایشان را با اصولی که و قواعدی که در آن به کار گرفته شده است بیان کردیم. نسبت به این نظریه و این بیان دو سه تا نقد توسط مؤلف کتاب دست تجربه نبوی مطرح شده است که بایستی به بررسی اینها بپردازیم. در صفحه 152 این بحث شروع شده است و صفحه 158 تقریبا ادامه داره. سه تا اشکال وارد کردن. اشکال اول را عرض می کنیم تا برسیم به اشکالهای بعدی. گفتن اگر بناست شمول و جامعیت احکام فقهی بر همه موارد و حوادث و حوادث آمده و نیامده اثبات شود، نیاز به این همه مقدمات نیست. همان بیان امام فخر رازی کافی است. داشتن یک رشته اصول اولیه و سپس قیاس موارد نیامده با آمده، و اگر خللی در سخن امام فخر هست یا به کفایت اصول اولیه راجع است یا به کفایت روش قیاس. لذا کسی که در باب کمال فقه و قدرت کامل آن در پاسخ گفتن به جمیع مسائل حقوقی بشریت تا پایان تاریخ سخن میگوید، باید دو چیز را دست کم به اثبات برساند: یکی کفایت و غنای اصول و مواد اولیه فقهی، و دیگری کفایت روشها و مکانیسمهای اکتشافی و استنباطی آن، و این هر دو از سخنان مطهری غایب است. وی هیچ دلیلی اقامه نمی کند که روشهای استنباطی و اصولی کنونی فقه قادرترین و جامعترین روشها برای استنباط است، و حقیقتاً چنین دلیلی وجود ندارد. علم اصول که مهمترین ابزار دست فقهاست و به اعتراف خود فقهای شیعه از زمان شیخ انصاری و به دست وی چنان متحول شده که در مخیله فقیهانی چون علامه حلی و شیخ طوسی نمی گذشته است، و راه برای تکامل آتی آن هم باز است، و برای چنین علمی با چنین احوالی چگونه می توان ادعای کمال ابدی کرد. اما مواد و اصول اولیه فقه، این راجع به روش، اما مواد و اصول اولیه فقه، مطهری خود از کسانی است که معتقد است احکام دین در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم کامل نشدند و کلیات فقهی بیان شده در زمان ایشان کافی برای استنباط جواب همه مسائل ممکنه نبود و از همین رو حاجت به اوصیای معصوم پیامبر افتاد و کمال دین نه به معنی کمال مواد اولیه احکام است چنان که فخر رازی می گفت، بلکه به معنی آن است که اولیایی و در صدرشان علی علیه السلام بعدن می آیند و شرایع را به کمال می رسانند. بسیار خوب، اما چگونه می توان اثبات کرد که کلیات دین در بیانات ائمه طاهرین کامل شده و نقصانی ندارند؟ آیا برهانی عقلی بر آن داریم؟ به هیچ وجه. این یک مدعای درون دینی است و به همون جا برمیگردد که چون خود دین گفته کامل است، پس میپذیریم که کامل است. همین و بس. به هر رو، نه اثبات کفایت شیوه های استنباط میسر است و نه اثبات کفایت مواد و اصول اولیه، و بلکه به دلیل متحول بودن علم اصول و اتکا و احتیاج فقه به علم متحول و غیر کامل اصول میتوان ثابت کرد که علم فقه موجود و کنونی و فقه هیچ دوره خاصی به هیچ رو کامل نیست و لذا علم فقه بشری موجود پاسخگوی همه مسائل متصوره نیست. این اشکال اول آقای مؤلف کتاب بسط تجربه نبوی است بر شهید مطهری که من عبارت شفاندم خدمت شما. خب، این اشکال نیاز دارد که ما یه مقدار دقت بکنیم ببینیم که محورهای اشکال دقیقاً چیست. محورهای اشکال دقیقاً سه چیز است. مطلب اول این است که ایشان سخن استاد مطهری را با سخن جناب آقای فخرالدین رازی مقایسه کرده و گفته است که اگر بناست ما پاسخگو بودن دین را به مسائلی که مطرح می شود بیان کنیم یا ثابت کنیم، همون بیان فخر رازی می تواند برای این مسئله کافی باشد. این همه مقدماتی که ایشان چیدند دیگه چه نیازی به این هاست؟ این مطلب اوله که این در مقایسه حرف جناب آقای رازی با استاد شهید مطهری ایشان میگوید اون بهتر از سبک بارتر و ساده تر و بسیط تر است، این همه اصول متعدد درش نیست، زیرا آقای فخر رازی گفته است ما یک موارد منصوص داریم و مسائلی که منصوص نیست را قیاس می کنیم، حکمش را از موارد منصوص به دست می آوریم. تمام. خیلی ساده است. آیا دین اسلام می تواند به موضوعات جدید و حکم شرعی آنها پاسخ بگوید؟ جواب آقای رازی این است که بله. چگونه؟ میگوید بخشی از موضوعات همانهایی است که در متن قرآن یا سنت آمده منصوص، هرچه نیامده است تشبیه میکنیم، قیاس میکنیم و حکمش را از آن موارد به دست میآورد. پس چیزی نمیمانه که از این مجموعه خارج باشه، یعنی ما نتوانیم حکمشو بیان بکنیم. استاد مطهری حالا آمده است چند تا اصل را چیده. عقل این است مسائل و مفاسد چنان است، احکام اولیه و ثانویه داریم و اختیارات حاکم اسلامی، احکامی که قوانینی که حد نظارتی دارن کنترل کننده اند و امثال این رو دیگه. چه نیازی هست به اینها؟ همون حرف رازی ساده بسیط میتوند پاسخ خوب باشه. این اشکال یا سخن اول نسبت به کلام استاد مطهری است و نقدی که شون وارد کرد. ممکن است کسی بگوید که آجان ما حرف رازی را قبول نداریم. میگه خب شما که حرف ایشون را قبول ندارید کجاش را قبول ندارید؟ دو رکن دارد حرف ایشان. یک رکنش مواد منصوصه، مواد اولیه است، این احکام منصوصه. رکن دیگرش روش استنباط است که قیاس است. آیا قبول ندارید میگویید از نظر اونچه که آقای فخر رازی گفته است طبق دیدگاه ایشان مواد اولیه کافی نیست؟ عیب سخن رازی این است که ایشان مواد اولیه‌ای که دارد یعنی منصوص کم است. پس عیب کار آقای رازی به خاطر اون مواد، قلت مواد شکار منصوص است. پس حالا شما باید ثابت کنید که ما کم نداریم. اگر حرف رازی را قبول ندارید به این جهت به لحاظ اون رکن اولش که مواد است، بسیار خوب، شما بیایید ثابت کنید که مواد داریم. میگه شما این کار رو نکردید. آقای مطهری میگه شما اگر حرف رازی را قبول ندارید به این خاطر قبول ندارید که میگویید مصالح و مواد اولیه ایشان این منصوص کم است. بفرمایید شما اثبات کنید کم ندارید، شما ثابت نکردید. یا نه دیدگاه رازی را به خاطر روشش قبول ندارید که قیاس است. میگید روش ایشان مشکل دارد، نارساست، روش فقهی ایشان نارساست. خیلی خوب، پس شما بیایید ثابت بکنید که روش استنباطی شما کامل است. این کارم نکردید شما. یا حرف رازی را قبول کنید، اگر قبول دارید دیگه این تفاصیل نمیخواهد، همش حشو است، چه نیازی به این بحث است. اگر قبول ندارید وجه قبول نداشتنش را بگویید، اولیست یا دومی، بعدم بیایید ثابت کنید که اون مشکل را شما ندارید. شما هم که اثبات نکردید، نه اثبات کرده اید که به لحاظ مواد اولیه، احکام اولیه یعنی احکام منصوصه، به مقدار لازم دارید، پس خلع ندارید. اینا که ثابت نکردید. میان سراغ روش شما. شما روش استنباط فقهیتون هم که ثابت نکردید که روش کاملیست و اصلا نمیشود ثابت کرد. میگه حالا شما بخواهید هم ثابت کنید، نخواهید توانست، نکرده اید و نمی شود. برای این که این روش استنباط فقهی مبتنی بر علم اصول فقه هست. علم اصول فقه هم به اذعان خود علمای شیعه متحول است، رو به تکامل است. پس ما الان یک علم اصول کامل و قوی و مقتدری نداریم که بگیم این علم، این روش استنباطی ما که بران مبتنی است اینم کامل است و مقتدر است. اصلا ما حالا برعکس شما میگیم، میگیم اصلا نمیشود هیچ دوره ای، نه حالا نه آینده، نمیشه اثبات کرد که علم فقه، همین فقه شیعه، علمی است که میتواند همه سوالهای متصور را پاسخ بدهد. ما را دلیل داریم که اصلا نیست چنین چیزی. اول میگوید دلیل بر اثبات ندارید، بعد یه قدم میره جلو میگه اصلا نمیشود اثبات کرد و ما دلیل بر خلافش داریم طبق مبانی خودتون، یعنی الزامی طبق حرفای خودتون. اینا اشکال هاییست که ایشون بر این نظریه استاد مطهری، که البته نظریه استاد مطهری نیست، نظریه کل فقهای شیعه است، مجتهدین شیعه است، دیگه چون خصوصیتی نداره، دارن وارد میکنن. خب میگوید که چون متحول است و متکامل است، یعنی به نصاب کمال نرسیده هنوز، این همجورا رو به رشده، رو به کماله. از زمان شیخ طوسی و علامه حلی و فرستاد به شیخ انصاری و بعدا همینطورا در این علم تحول داره رخ میدهد. اثبات و نفی هست، نقض و ابرام هست، و علم فقه هم که محتاج و متکی به همین علم اصوله. وقتی که این تکیهگاهش که روش استنباط را به فقه میدهد، چون بالاخره علم اصول شیوه استنباط در اختیار علم فقه قرار میده، فقه ها قرار میده، حالا که این شیوه و روش متحول است و کامل نیست، پس شما چطور میگوید که روش استنباطی فقه ما که زائده همین اصولی است که متحول و متکامل است، این دیگه به کمال رسیده است و توانایی پاسخگویی به هم مسائل داره؟ این حرفای ایشون. خب حالا ما عرض میکنیم که در باب نکته اول، که خب این حرف کاملا واضحی است که اصلا قیاس سخن استاد مطهری با سخن فخرالدین رازی قیاس معل فارغه، و این چیزی است که خود شهید مطهری در کتاب امامت و رهبری، در کتاب اسلام و مقتضیات زمان و جاهای مختلف به این مسئله پرداخته و بیان کرده است که اهل سنت، حالا نه فقط فخر رازی، فخر رازی به عنوان یک شخصی، یک متفکری از مذهب اهل سنت، به خصوص مثلا فقه شافعی، چون این شافعی مذهب بوده، اونها اولا معتقدند که مواد اولیه کم است، یعنی اون چه که نص داریم منصوص اینا کمه، پاسخگو نیست برای اجتهاد احکام موضوعات جدید. اون منابع و مصالح اولیه یا اصول اولیه پاسخگو نیست، کم داریم، لذا به قیاس روی آورده. در حالی که در فقه شیعه، حالا استاد مطهری هم به عنوان یک فقیه شیعی قیاس را باطل میدانه و معتقدم هست که منابع اولیه به قدر کافی داریم. حالا تا برسیم به اون حرفای بعدی ایشان که دلیل میخواهد، دلیلش ببینیم چیه. پس این حرف که اصلا ما بیاییم اینا را با هم مقایسه کنیم، مقایسه معل فارغه. خود استاد مطهری فرمودن اهل سنت چون دستشان از معصوم در سال 23 کوتاه شد، موجودی اونها به لحاظ منصوص، یعنی احکام منصوص علاوه بر قرآن که فقط کلیات را داره، در بیان کلیات از سنت در حد همون 23 سال است. ایشان میفهمد اون 23 سال هم شما تاریخش رو مطالعه کنید، 13 سال مکه، اصلا مجال این که حالا وارد این بحثای احکام و بیان احکام شرعی و به صلاح فقهی بشوند نبود، همه اهتمام پیغمبر به اعتقادات بود، بحث توحید و بحث شرک و بت‌پرستی و مبارزه با این چیزا بود. 10 سال مدینه که نوبت میرسه، حالا این مجال بیشتری پیدا میشود برای بیان به استلال احکام فقهی، تبیین بعد فقاهتی قرآن، احکام شرعی قرآن. به قول ایشان میفهمن اگر فرض کنیم در این ایام پیغمبر هیچ کاری نداشت، فقط معلمی بود که میمد درس میگفت، کافی نبود برای اینکه تمام احکام اسلام را بیان کند، فضلا از این که ایشان هر روز درگیر یک قائله و یک جنگی بود. اصلا شرایطی که بتواند، یعنی مجال این باشه که اینها بیان بشود، وجود نداشت. چون چنین است، میبینیم در مذاهب اهل سنت دیدن خلع وجود داره، یک خلع منبعی، یعنی کتاب و سنت اجماع دیدن کم هست به لحاظ منبع، رفتن سراغ قیاس، قیاس را آوردن تا این خلع را پر کنن. ولذا می فرماین این مذاهب چهارگانه هر کدام که نسبت به روایات سخت گیرتر بوده ولذا روایات صحیحه کمتری داشته از قیاس بیشتر استفاده کرد، و هر کدام که یه مقدار نسبت به روایات آسان گیرتر بوده از روایات بیشتری برخوردار بوده قیاس کمتر استفاده کرد. نقطه اوجش در اون طرف ابو حنیفه است و این طرف احمد بن حنبل است، یعنی یک شقاقی است ما بین ابو حنیفه فقه حنفی و فقه حنبلی. فقه حنفی بنابر اون چه که ابن خلدون نقل می کند می گوید ایشان 17 یا 16 یا 17 تا حدیث بیشتر در باب فقه معتبر نمی دانست. خب معلوم است که با 17 تا حدیث از اول طهارت تا آخر دیات را نمی شود احکامش را درآورد. حالا مسائل جدید که هیچ، حالا همون مقداری که مسائل عادی هست، لذاست که باید دنبال قیاس رفت و لذا قیاس می کرد دیگه. شقاقها و نزاعها و احتجاجهای ایشون و امام صادق علیه السلام که دیگه زبان زد و ضرب المثل است، چون علم بود ایشان ابو حنیفه علم بود به قیاس. به قول شهید مطهری می فهمند ایشون اونقدر دیگه در قیاس غور کرده بود که دیگه مرد نمی شناخت. تکوین هم قیاس می کرد، تشریر هم قیاس می کرد، همه چیز را قیاس می کرد. لذا یه روز رفت سلمانی که اصلاح بکنه، یه مقدار موی سفید تکوتوکی توی صورتش پیدا شده بود و بالاخره به قول ایشون حالا مردان نمی خواهند به این زودی ها پیر شدن خودشون را به خانم هاشون نشان بدن، و اگه میشه این موهای سفید را بکنید تا اینا پیدا نباشه تو صورت ما جوان باشیم. سلمانی گفت که تجربه نشان داده است که این موهایی را که از ریشه بکنید بیشتر در میاد، بیشتر در میاد. گفت حالا که اینجوری پس سیاهاشو بکن، یعنی بلافاصله سیاه کرد. گفت هرچی سیاه بکن تا اونا بیشتر در بیاد، سفیده را بپوشونه. خب این فقه ابو حنیفه است. از این ور که میایم به مالک میرسیم، مالک رئیس مذهب مالکیت ایشون مدینه بود، آقای ابو حنیفه در کوفه و بعد عراق بود، فقیه عراق بود، اهل رأی بود، و اهل رأی است، من اهل رأی. مالک در مدینه بود، هر دو معاصر امام صادق علیه السلام هم. هر دو تاشون ایشان اهل حدیث بود. خب اینا میگفتن که ما اول قرآن، بعدم سنت پیغمبر، از چه حدیث به ما رسیده. حالا خود آقای مالک می دانید کتاب دامه الموتع که احادیث را جمع کرد، اگر هم از پیغمبر نبود میریم سراغ صحابه، عمل صحابه هم حجت است، اگر قد ندار میریم سراغ تابعین، عمل تابعین هم باز میشه معیار. یعنی برای حل مسائل و پاسخ دادن به مسائل این روش را پیش گرفت. بالاخره عقل و قیاس را به کلی گذاشت کنار، عقل در دستگاه فقه مالک راه نداره، نه قیاس هست که زن نیست، نه عقل یقینی هیچ کدام. احمد ابن حنبل میگن هم ایشون را طبق من اینا ندیدم، استاد مثلا نه از حضرت میگن دو مورد قیاس کرد، وقتی هم مخصوص دنیا بره دیدن اوقاتش تلخه، خیلی ناراحته. گفتن چه ده؟ گفتش که من این دو موردی قیاس کردم، نمیدونم خدا از من راضی هست یا نه، نسبت به این دو مورد خیلی نگران آشفته بود. احمد ابن حنبل که میرسیم، خب ایشان دیگه تعصبش بر احادیث از مالک هم بیشتره. حالا شاید حجم احادیثی هم که ایشون نقل در المسند، کتاب در بنامه المسند دیگه، مسند ایشان معروفه، و آدم خیلی متعصبی هم بوده در اون اعتقاداتی که داشته دیگه. میدانه ایشان در قضیه خلق قرآن قائل به خلق قرآن نبود، قدم قرآن بود، با مأمون و معتزله در افتاد، زندان رفت، وایساد تا آخر، ولذا شهرت ایشون هم به خاطر همینا شد. ایشون به لحاظ فقاهت خیلی جایگاهی نداره چون اهل حدیث و ایناست، اما به لحاظ اون ویژگی علم شد، شاخص شد، اسطوره‌ای شد به اصطلاح. و دیگه یک مذهبی و احنبلی و الان هم وهابیان و ان میگن ما پیرو اون مذهب. بین اینا شافعی، یعنی شافعی هم با مکتب حدیث آشناست هم با مکتب رأی، جمع بین این دو کرده است، هم قیاس را قبول دارد هم حدیث را، منتها بینابینه، نه به شکل ابو حنیفه نه به شکل مالکه، در فقه شافعی اینجور. به هر حال ملخص کلام این استش که استاد مطهری نسبت به روشش با فخر رازی اساسا تفاوت داره، هم به لحاظ مواد که ایشان میگوید مواد اونها دستشون کم بود، 20 سال 23 هجری از معصوم دستشون بریده شد، شیعه تا 260 با معصوم هست، در عصر معصوم هست، ولذا مواد و منابعی که از نظر وحی میبایست در اختیار انسان قرار بگیرد توسط اوصیای پیغمبر یعنی امیرالمومنین و ائمه دیگر بیان شد، این به لحاظ مواد. اما به لحاظ روش هم که قیاس اساساً باطل است، آقای مطهری به عنوان فقیهشی اجتهاد را قبول دارد نه قیاس را. ایشون میگن ما روشمون اجتهاد است. اجتهاد یعنی چه؟ یعنی بر اساس یک سلسله قواعد و یک روش عقلایی و امضا شده از نظر شارع. اجتهاد یعنی یه فن است، اجتهاد یه فن، یه روشه. روش چی؟ فن چی؟ استنباط احکام شرع. از چی؟ از منابع. منابع از چی؟ از کتاب و سنت و اجماع. ضابطه و قواعدش کدام است؟ عقلایی. کدام عقلایی؟ که امضای شارع دارد. این میشه اجتهاد. پس اجتهاد شیعه یعنی فنی، هنری، توانمندی، روشی که احکام دین را از منابعش استنباط میکنه. منابعش چیست؟ قرآن و روایات. البته روایات در اینجا روایاتی است که ائمه طاهرین اضافه بر اون چی که از طریق پیامبر بیان شده بیان کرده اند، که البته همه اونا سنت در واقع، اونا ائمه بیان کرده. منابع فراوانه. عقلم که حجت است، عقل یقینی ها، نه زنیه. قیاس زنیه، عقل یقینیه. حالا اجماع هم اگر یه جایی کتاب نبود، سنت نبود و علمای شیعه اجماع داشته باشن، کاشف از رأی معصوم است، اونم حجت. حالا هر مواردی که باشه، اون چه که مهم است این است که این روش که اسمش اجتهاد و تفقه در دین، اجتهاد در دین است، حالا در باب احکام فرعی، احکام فقهی، این امضای شرعی پاش خورده، یعنی مشروعه. ابزارهاش عقلایی است، اصالت الحقیقه، اصالت العموم، اصالت الاطلاق، ارجاع ارشد، یعنی مقایسه عام و خاص با یک دیگر، مطلق را با مقید سنجیدن، ناسخ را با منسوخ نگاه کردن، متشابه و محکم را نگاه کردن، اینا روش عقلاییه. اما همه روش های عقلایی است که به مرعا و مسمع من المعصوم انجام شده و معصوم اولا رد نکرده، ثانیا گفته این کار را بکنید، پس امضا شده. این در عصر حضور فرمودن شما بنشینید در مسجد مدینه، ای یونس ابن عبدالرحمن فتوا بدید، من دوست دارم مثل شماها اونجا بنشینه و فتوا بده. خب رجوع میکردن، خودشون هم یاد دادن، مثلا از کجا میگویید که مس همین مقداری که کمی که رطوبت وضو به سر برسد یا مثلا به پا برسد مقدار کمی شستن قتل لازم نیست، از کجا اینا در آوردید؟ گرچه قول امام حجت هست ولی میخواد راه یاد بده. فمدل مکان البا این فمسخو برؤوسکم و ارجلکم، مسح کنید به سرتون به پاتون، یعنی یه مقداریش هم مسح بشه کفایت میکنه، قصد دیگه نمیخواد. که مسئول این که این روش ها رو هم یاد دادن، رد هم که نکردن، من هم که نکردن، دستور هم که دادن، خلاصه این روش میشه ممضا، امضا شده. حالا هم که در عصر غیبت هست امام معصوم وجود دارد، گرچه ظهور ندارد اما او ناظر بر کار فقیهان مجتهدان است، هیچ ردعی نهی هم نشده، همچنان این حجت دیگه روش بنابراین شرعی است، روش شیعه اینه. خب پس حرف اول ما این شد که جناب آقای مؤلف دست تجربه نبوی، شما چرا آمده اید این درام مقایسه کردی؟ ها کتاب امامت را خودت ارجاع دادی، ازش نقل کردی پاورقی. خب وقتی شما اینا پاورقی ارجاع دادی، سلام آقای مطهری را اینا نقل میکردی در باب مسئله قیاس و اینها، فرق اجتهاد شیعه با اجتهاد اهل سنت اینا ایشون توضیح داده. میگویید آقای مطهری نیامده بیان کند مواد کافی داریم. عجب حرفی میزنید، چطور بیان نکرده ایشان؟ همین کتاب امامت که دست من هست، امامت و رهبری، صفحه طبق این چاپی که چاپ جدیدش هست با ویرایش جدید، صفحه 64، از 64 شروع میشه. اتفاقا استاد مطهری تیتر و عنوانی که انتخاب کرده اینه: دلیل عقلی شیعه در باب امامت. دلیل عقلی شیعه، عنوانشون دلیل عقلی شیعه است. اون وقت این دلیل عقلی شیعه که ایشون میگوید همون برهان عقلی حفظ شریعت است که در کتابای ما آمده، کتابای کلامی ما، از سید مرتضی و شیخ طایبه تا این زمان. برهان عقلیه، چون ایشون برهان عقلی نیاورده یا نیمیش آورد. خواجه ایشان الان باید آیه مطهری بخوانم، در اینجا بیش از این یک جمله بیان نمی کند که میگوید امام لطف است و باید شریعت حفظ بکنه، ولی توضیحی که علمای شیعه در اینجا میدهند بر همان اساسی که قبلا عرض کردم. اولا یک بحث تاریخی میگویند، میکنند علمای شیعه، میگویند فعلا بحث در امامت حضرت امیر است. اگر این ثابت شد برای بقیه ائمه بیشتر به نص امام قبلی تمسک می شود. می گویند می دانیم که دین اسلام دین خاتم است، یک مقدمه، و بناست که بعد از آن دیگر شریعتی نیاید، مقدمه اول، و دینی است جامع همه شؤون زندگی، این هم مقدمه دوم، دین خاتم است، اونم دین جامع نه یه بعدی، و وضع این دین هم چه این مطلبی حکایت میکند زیرا در همه مسائل دخالت. این شد دو تا مقدمه. پس دین اسلام دین خاتم است، بعدش دین نمیاد، یک، این دین هم جامعیت دارد به همه ابعاد زندگی پرداخته است، دو، سه. بعد میگویند آیا تاریخ زندگی پیغمبر اکرم نشان میدهد که ایشان شخصا این مقدار فرصت پیدا کرده که تمام اسلام را به فردان تعلیم داده باشد؟ این مقدمه سوم. ما وقتی که تاریخ را مطالعه میکنیم میبینیم در اون 23 سال چنین فرصتی برای پیغمبر اکرم به دست نیامد. البته اینجاها را آقای نویسنده بس تجربه نبوی خودش نقل کرده، اینی که میخوام بخوانم پاورقی آورده، البته پیغمبر از هیچ فرصتی کوتاهی نکرد و خیلی چیزها را تعلیم داد، ولی با توجه به تاریخچه مکه و مدینه پیغمبر و گرفتاری ها مشاغل زیادی که ایشان داشت، مسلم این مدت وافی نبود که همه احکام اسلام را برای همه مردم بیان کنند، و امکان ندارد که چنین دینی ناقص بیان شده باشد. پس پیغمبر که فرصت نکرده بیان کنه، دینم که جامع خاتم است، امکان نداره، عقل اجازه نمیده که بگیم یه دین ناقص بیان شده، دینی که در لوح محفوظ کامل بوده ولی یه مقداریش پیغمبر بیان کرده دیگه بقیهش رها کرده بیان نشده، این امکان ندارد، چون دینی که تشریع شده کامل بوده، الیوم اکملت لکم دینکم، اینی که توسط پیغمبر بیان شده همهش نیست، چی شده این وسطه؟ بعد دنبال مطلب بگردیم به لحاظ عقل ها، از عقل میپرسیم، میگیم شما چی میگی؟ امکان دارد که این دین همینجور نیم بند و ناقص رها شده، گفتن آقا به ظنتون عمل کنید، برید سراغ قیاس که ظن نیست. میگیم نه، امکان ندارد، چون خودش میگوید ولا تقف ما لیس لك به علم، میگه نرو دنبال چیزی که ظنیه. چطوری به ما میگه آقا
ما که دینمون کامله، پیغمبر که همش بیان نکرده، بقیهش برو سراغ در راه زمینی، راه عصمت رها کن، برو سراغ راه زمینی. این عقلا امکان نداره. خودش میگوید ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. پس چه بکنیم؟ از عقل بپرسیم. این دلیل عقلیه. از عقل سوال کنیم چه کار باید بکنیم؟ میگه باید یه راه معصوم پیدا کنیم. راه معصوم مثل اون چیزی که اگر پیغمبر میبود، اگر فرض کنیم پیغمبر 50 سال دیگه زندگی میکرد، خودش در این فرصتها بیان معصومانه داشت. درست؟ حالا پیغمبر نیست که این بیان بکنه. خدای متعال گفته باشد من دین کامل دارم، اما همش بیان نکرده، بری سراغ زنون. عقل میگه این غلطه، این خلاف حکمته، خلاف هدایته. عقل دیگه این دلیل عقلی است. عرض کردم آقای مطهری دلیل عقلی شیعه. خب اگه آقای مؤلف بسطجمی قبول نداره، بگه این مقدمش قبول ندارم، اون مقدمش رو نقد کنه دیگه. چرا میگه اصلا برهان عقلی نمیشه آورد دیگه، این مدعاست. چرا اینجور بحث کرده شما نمیدونم. باید میگفت آقای مطهری دلیل عقلی آورده است، اینم مقدماتش من قبول ندارم، کلام مقدمات خیلی خوب ما بحث میکردی. اما این که میگویید ایشان دلیل عقلی نیاورده تهمت است، خلاف واقع. یعنی ارجو کنم کتاب ایشانه، شما هم در پاورقی از این کتاب نقل کردی، بلوش رجوع کردی، چرا اینجا شروع نقل نکردی؟ درست نیست، دلیل عقلی آورده. حالا شما بگو من مقدمش قبول ندارم، خیلی خوب، مثل اشاعره، مثل کسی دیگری، بحث یعنی نمی کنیم اونجا. اما نگویید دلیل عقلی نداره. میگه این برهان یک امر درون دینی است، نمیشود با برهان عقلی اثبات کرد. این حرفا واقعا یه حرفایی است که برای فرار از احتجاجه. چیزای درست کردن ایشان. گاهی میگوید که آقای معرفت اولیه نمیدونم اون درجه یک، این درجه دو، حالا درجه هر چی میخواد باشه. مگه میشه به قول آیت الله جوادی فرمود، گفت میگن معرفت شناسی درجه دو، میگه درجه دو باشه، ما درجه سه هم داریم. بالاخره یکی بالاتر از اون وای میسه، میگه آقا این کاری شما اینجاش درست نیست. نمیتونه که آدم بگه آقا من درجه دو هم دیگه آزادم، هر چی گفتم کسی نمیتونه بگه چرا. این که نمیشه گفت که این فراره از منطقه. برهان عقلیش رو میگن نمیشود بیاریم. میگیم چرا نمیشود؟ برهان عقلی دو گونه است. یک، هر دو مقدمهش عقلیست، دو، کبرایش عقلیست. در هر دو صورت برهان عقلیه. هم برهان الامکان و الوجوب عقلیست، هم برهان نظم عقلیست. حالا اگر کسی گفت قبول ندارم، خیلی خوب قبول نکنه، برهان عقلیه. برهان حرکت هم عقلیست، ولی اون مقدمه صغراش حسیست. میگه جهان حرکت دارد، حرکت محرک میخواهد، تسلسل در محرک محال است، پس محرک اول. صغراش چیه؟ حسیست. عقلیست. جهان حرکت دارد که عقلیست. جهان نظم دارد، نظم نازم با شعور میخواهد، پس جهان نازم با شعور دارد، برهان عقلیست، ولو مقدمه اولش حسیست، عقلیست. برهان امکان و وجوب، هر دو مقدمهش عقلیست، بازم برهان عقلیست. خب در مانحنفی اینا را ببینید دقیقه، همینجور نمیشه نشست رأی داد. بالاخره علمی هست، منطقی هست، حسابی هست، کتابی هست، بررسی میکنن. این برهان ما صغرایش نقلیست، کبرایش عقلیست، ول برهان عقلیون. هر برهانی که کبرایش عقلی باشه عقلیست، صغرایش هرچی بخواه باشه. مقدمه صغرا، مقدمه اول حسی باشه، نقلی باشه، طبیعی باشه، عرفانی باشه، هرچه باشه باشه، ما با اون کاری نداریم. مقدمه کبرا ملاقه. صغرا میگوید آقا دین خاتم است. چی گفته است؟ خاتم النبیین، لا نبی بعدی. میگیم چش، دین جامع است. برای خاطر اینکه به خود قرآنی که رجوع میکنیم میبینیم به همه حوزه ها، یا میگه تبیانا لکل شی، خودش میگه. بسیار خوب، این دوتا رو از نقل گرفت، دین خاتمون و دین جامعون، اکملت لکم دینکم، تبیانا لکل شی. نگاه میکنیم و میبینیم همینجوره. این شد دوست نقلی. سومیش هم نقلیست، پیغمبر آمده است بیان کرده است کلیات قرآن را. بله، وظیفش بوده بیان بکنه، بیان کرده. شرایط میگه همش بیان نشده، میگیم بقیهش چه کار کنیم؟ همه هم قبول دارن، اون علمای اهل سنت هم میگن قبول داریم که اینا کافی نیست، چه کار بکنیم؟ اونا میگن سراغ قیاس میریم، ما میگیم نه قیاس نمیشه، قیاس ظنی، قیاس ظنی دلیل معتبرم نداره. خب نه علمت نه علمی به اصطلاح علما، نه دلیل علمون و نه علمیون، یعنی پشتوانه علم هم نداره، ثابت نشده است دیگه. آیا حالا میرسیم به عقل، اینا شد نقلی، حالا میرسیم سراغ عقل. آیا دین اسلام که کامل است، اکملت لکم دینکم تبیان لکل شیء، در این حالی که با پیغمبر شرایط برای بیان همه اون احکام شرعی فراهم نشد، آیا راه معصومی بعد النبی هست یا نیست که مکمل آن بیان پیغمبر باشه؟ یعنی علمش از پیغمبر رسیده ها، منتها خود پیغمبر با بیواسطه بیان نکرده داده باشه بگه معصومی، یا هست یا نیست. نیستش عقل میگه غلطه، هستش درسته، میشه برهان عقلی، لذا میگه امام معصوم باید باشه برای حفظ شریعت برای بیانش. نه بابا، عقل است، عقل، عقل میگوید، عقل میگوید یستحیل و تفویض و تتمت بیان الاحکام شرعیه الا ظن و قیاس ظنی غیر معصوم هذا ما یحکم به العقل. میدونم این عقلیه یا نه، جزاک الله. حالا که عقلی شد، میگه ما باید بعد از پیغمبر بیانها توسط یک عنصر معصوم بیان بشود. این میشود چی؟ این میشود امام معصوم. حرف شیعه است دیگه. آره دیگه، همین، یعنی اون بیانهایی را که پیغمبر بی واسطه شرایط فراهم نبود، یا به قول مرحوم آقای شیخ محمد حسین آل کاشغلقتا، ایشان حالا میگه یا شرایط نبود یا مصلحت و حکمت اقتضا میکرد دیگران بگن. ما حالا زیاد اصرار روی شرایط نبودش نمی کنیم. یکی شرایط نبوده، معلوم آقای شیخ محمد در اصل شیعه اصولها، که حتما بخوانید کتاب را، اصل شیعه و اصولها، چند بار تلا گفتم کتاب بسیار نازنین است، اصل شیعه و اصولها انقدر نازنین است که قبل از انقلاب حضرت آیت الله مکارم این را به فارسی ترجمه کرد. این از آیین ما، شاید آره من چاپ میشه، این از آیین ما. ایشان اونجا می فهمد یا شرایط یا حالا به هر دلیل دیگری، بالاخره ما موجودمون کم، عزیزم موجودی ما اینی که داریم کم هست، من نیوردم این را تو کتاب امامت آوردم. خواستید کتاب امامت، که این از اون کتاب هاییست که انشالله باید مطالعه کنید، امامت در بینش اسلامی، المراجعات، کتاب مطالعه کردنیست برای شیعه، برای طلبه مخصوصا شیعه، المراجعات، امامت در بینش اسلامی همین طور هست، باید مطالعه فرمایید. اینا زحمت ها کشیده شده است، گفت ما رنج ها برده ایم تا ایران چنین شود چنان شود، توجه فرمایید، اینا باید مطالعه بفرمایید. خب اینا اونجا آوردیم صفحه 108 را، اگر خواستید کتاب بینش ببینید صفحه 108، اونجا پاورقی مفصلی داره. قول رشید رضا، خدمت شما عرض بکنم که آقای عامدی از این علمای خودشون نقل کرده ایم که میگن کمه، میگن کمه. خب به جامع و احادیث رجوع میکنیم، میبینیم ما شاءالله، اون میگه 15 تا 16 تا حدیث داریم، این میگه 40 تا چند هزار حدیث داریم. این 40 تا چند هزار حدیث کجا؟ اون 16 تا 15 تا کجا؟ اون وقت هم از طریق معصوم، از طریق معصوم، نه ابو هریره و فلان. بله حالا ممکنه بری سراغ ابو هریره و غیر ذالک، هی درست کنی، انباشته کنی، اون فایده ای نداره، مشکل داره. حالا صبر کنید اون وقت، عذر میخوام، اجازه بدید. پس بیان عقلی اولا آقای مطهری آورده، من عرض میکنم ایشان میخواست نقد کنه، بسم الله بگه آقای مقدمه اول عقلی، نگه نداره نگفته، دیگه داره و گفته، ما قبول نداریم. بسیار این اولا به لحاظ عقلی، علاوه چی گفته من نمیدونم این حرف کجا در آمده. ما اون گاهی وقت خودمون اشتباه میکنیم، یه چیزی که میخوایم بگیم میگن آقا این کلامیست میگیم آره، میگه عقلیست میگیم نه. این خیال کرده که حالا هرچی کلامی شد باید عقلی باشه، انگاری کلامی و عقلی مرادفه. کی گفته این را؟ کلامیست یعنی اعتقادیست، اعتقادی یعنی دلیل معتبر دارد، میخواد عقل باشد میخواد نقل. یعنی از کجا در آمده؟ تو دهن ابراد انداختن اینا تو عقلی. حالا عقل بابا یه بغضی میفهمه دیگه، واسه نمیفهمه. ابن سینا به معاد میرسه جسمانی میگه عقل نمیفهمد. آ میگن نقل گفتن نوکریشم. میگه چون نقل رو عقل من ثابت کرده، اگر اون نقل رو رد کنم عقل رو رد کردم. عقل است بالاخره دیگه، هر چیزی که پشتوانش بالاخره عقل است، عقلی است. میخواد با واسطه میخواد بی واسطه. ایشان میگوید آیه چیزی میگوید که این عقل برهان، فرضون برهان عقلی نداره یا شما ناتمام میدونه. خب ندان ناتمام باشه. آقای مطهری اینو نقل کرده، نگاه کنید، خدا رحمت کنه این بزرگوار میفرماید این حرفی که علمای شیعه گفتند مشکل قیاس نیست، دین خودش کامله، میگه از ائمه اول نقل شده. امیر المؤمنین یه جا در نهج البلاغه خطبه 18 میفهمد ام انزل الله دینا ناقصا، آیا دین خدا ناقص نازل کرده که اینا میرن آرای من عندی برای خودشون درست میکنن؟ یک. بعد میگوید کافی بابی دارد، متن عربی بابم تو این آمده کاملش، واقعا میگوید بابون باب الرده الی الکتاب و سنه و انه لیس شیء من الحلال و الحرام الا وقد جاء فی کتاب او سنه. بهتر از این؟ این قول معصوم است. شما قول معصوم را دلیل نمیدانی؟ البته دعایشون بله، ایشون چون میگوید بعد از پیغمبر دیگه قول هیچ کس حجت نیست، اون مبنای ضعیف خودش. ما به مبنای شما چه کار داریم؟ آقای مطهری رو مبنای خودش که امام معصوم میداند، امام میگوید ما من شیء الا و فی کتابون چه او سنه، یعنی هیچ مسئله ای نیست که لااقل صورت کلی آن در کتاب سنت وجود نباشه. بعد اون حدیث که میخواهد علینا القاء الاصول و علیکم و علیکم التفریع، اینا تو حرفای آقای مطهری آمده، همجور علکی حرف نداره که ایشان، که این برهان عقلیش، این هم ادله نقلیش. خواه جان اگر دلیل نقلی داریم که میگوید کامل است و منابع داریم، ما دیگه چه حق داریم بگیم نه آقا نداریم؟ و گفته داریم، اونم معتبر است، طریق معتبره. پس اولا دلیل عقلی داره، ثانیا دلیل نقلی معتبر معتبر است. کی گفته که باید دلیل ها همش عقلی باشه؟ اینم ثانیا برامون مطلب این اشکالات ایشان وارد نیست. این راجع به مواد شد. اینایی که من همش گفتم راجع به این بود که از نظر مواد آیون شای مطهری دلیل آورده، هم عقلی هم نقلی. شما میگید دلیل نیاورده نمیشه، اشتباه. روش رو هم که دیگه اجمالا یک اشاره کردم که این روش شما میگید دلیل نداره، روش یعنی اجتهاد. اجتهاد اجتهاد فرمول و اصول داره. بی انصافی است که ما بگیم آقای مطهری در این مسئله بیان ندارد. بابا ایشون 6 تا 7 تا اصول به ما داد، اصلش هم اجتهاده. اجتهاد آیا روش حجت شرعی است؟ بله. شما گفتید که از کجا ثابت میکنید کاملترین است یا کامل است؟ ما بحث ما در کاملترین نبود، بحث ما در چه بود؟ بحث ما در پاسخ بودن بود. ما میگیم این روش فقهی اجتهاد هیچ مسئله ای را در مقابلش نمیماند. شما میگید نه، مثال بیاور، یه نفس بیار ثابت کنه. حرفتا کافی سر ما یه نقض بیاد. شما یکی اقل زور زدن نمیخواست که. شما چرا میگی که این کامل نیست، نمیدونم مترقی تری نیست؟ ما به اونا چه کار داریم؟ آقای مطهری یا دیگری چه ادعا کرد؟ گفت فقه اسلامی در زمینه مسائلی که پیش می آید لنگ نمیماند. این ادعاش هست دیگه. همین اصولی که شما میگید تحول پیدا کرده است، این اصول متحول لنگ نمیگذاره از فقه را. این مثل قانون منطق است. منطق از ارسطو تا حال نظام تفکر را اداره کرده است، ولو تحول داره. تحول چه ضرر میزنه؟ نظام منطق هم تحول دارد و هم متکفل راهنمایی تفکر بشر بوده. قواعد دستور زبان هم تحول دارد هم متکفل بیان انسان بوده، زبان انسان بوده. مگه بشر مونده؟ چه منافاتی داره؟ همین علم اصولی که درش تحول است پاسخگوی نیازهای فقیه برای جوابگویی است. حالا یکی میگه استصحاب عدم ازلی حجت، یکی میگه نیست، فرق نمی کند. اون که میگوید حجت نیست، اصل مسلم جناب عمل نمی کنه، به اون یکی عمل میکنه، میره یه راه دیگری پیدا میکنه. اگر گفت مفهوم شرط، جمله شرط، قضیه شرطی مفهوم ندارد، به اون عمل نمی کند، به یه چیز دیگه عمل میکند. تک چیزی که نیست، تک عنصری که، اگر گفت دارد به اون عمل میکند، به بالخیار است، مجتهد است. یا جمله شرطیه رو میگه مفهوم دارد یا نه، وصفیه دارد یا نه، لقب دارد یا نه، عام مخصص در بقیه حجت هست یا نه. اگر گفت حجت هست یه جوری عمل میکند، اگر گفت نیست یه جور دیگه عمل میکند. این تحولات درونیه. کلیت نظام اصول تأمین کننده یه روش استنباط هست و جوابگوی مسائله. شما میگی نه بسم الله، یه جا بیار بگو آقا این مسئله الان پیدا شده، آیان فقها ها اونایی که فلان نظریه را در اثرات عموم دارید یا اثرات تقیید دارید یا چه جواب بدید، اونم جواب بده، اینم جواب بده، جواب بده. هر دوش هم امضا شده ها. نمیدانیم، ما مکلف به حکم واقعی نیستیم. یه بار دیگه گفتم این حرف علامه حدیث است، تا حدیث میخواند. فرمود که من فسر القرآن به رأیه فعصابه فقط اخطأ. یه بار دیگه میخوانم، من تکلمت القرآن به رأیه و عصاب فقط اخطأ. واقع ما چکار داریم؟ هر کس در قرآن به رأیش حرف بزند به واقع برسد خطا کرده. واقع رم گفته به درد عمهش میخوره. اما من تکلمت القرآن لا به رأیه، یعنی به منهج شرعی معتبر، فاخطأ فاصاب. روش مهمه. اگر این آقا یه بار دیگه به اینا با آقای سروش عرض کردم، ایشان میگفتش که نه فقه حنفی کامل از نه فقه جعفری. چی به تو اینو گفته؟ بله، اگر میگی همه نظریات فقه فقهای شیعه با واقع مطابق نیست، بعضی از آراء فقهی مثلا حنفی مطابق، ما به این کاری نداریم. ما این روش میگیم، اون روش قیاس باطله، این روش قیاس نیست، درسته. راه و روش درست است. رونده راه خطا میکنه، اشتباه میکنه، یه بحث آخر. اینا خب نکاتی است که حالا تأملی بفرمایید. یکی دو تا دیگه اشکالم داره، ان شاء الله جلسه بعد عرض بکنیم. صلی الله علیه و آله.